اینها ابتدایی بوده یا برخی ابتدایی بوده برخی دفاعی بوده، این باید مورد بحث قرار بگیره. شاید یه وقتی اصلا لازم باشه که یه مورخی یا یه تاریخ نگاری بیاد تو این زمینه یه تحلیلی رو از این حیث ارائه بده به صورت دقیق تحقیقی، یا حتی ما مجبور بشیم که مجدداً تاریخ جنگ‌های پیغمبر رو از اول تا آخر یک مطالعه دقیقی داشته باشیم که آیا جنگ‌های پیغمبر ابتدایی بوده، دفاعی بوده، یا مثلا برخی ابتدایی برخی دفاعی بوده، و یا اگر ابتدایی بوده در حقیقت با کدام معنای جهاد ابتدایی سازگاری داره، اون هم باید مورد بحث قرار بگیره. و نیز در ضمن بحث ها باید مشخص بشه ما یه سری فتوحاتی رو در صدر اسلام داشتیم بعد از پیغمبر اکرم، آیا همه اینها ضد اسلامی بوده؟ بالاخره یه بخشی از این فتوحات در زمان امیرالمومنین انجام پذیرفت، یعنی در زمان حضور امیرالمومنین انجام پذیرفت. آیا اینها بدون مشورت امیرالمومنین بوده؟ قطعا امیرالمومنین در جنگ حضور نداشته. البته در رابطه با فرزندان یعنی امام حسن و امام حسین این بحث مطرحه و بالاخره به نوعی در برخی از کتب تاریخی باید دید حالا قوی هست ضعیف هست حضور رو مطرح میکنن، ولی چه حالا امام حسن علیه السلام یا امام حسین یا خود امیرالمومنین علیه السلام حضور داشته باشن یا نداشته باشن، آیا همه اینها که اتفاق افتاده به اصطلاح از صورت که ضد دینی بوده، ضد فقه شیعه بوده، یا اینکه به نوعی مثلا اینها قابل دفاع هست که البته باید مفصل مورد بحث قرار بگیرد؟ و اینم از اون نکته هاییست که انشالله ما در جای خودش بهش خواهیم پرداخت و از بحث های بسیار مهم. بله ما داشتیم در زمان پیغمبر گاهی از موقع برخی از سرداران کارهایی انجام میدادن که نیاز به تذکر داشته یا نیاز به تنبیه داشته که پیغمبر اکرم این کار رو انجام میداده، مثل اون قضیهی که در تو خالد ولید ذکر شده است. و بحث دیگری که هست اینه که آیا اصلا جنگ به معنای تجاوز در دین یا در ادیان الهی داریم یا نداریم؟ جنگ مثلا برای تصاحب قدرت، برای رسیدن به قدرت، جنگ برای رسیدن به ثروت، جنگ برای اینکه ما نیروهای انسانی اون طرف مقابل رو در اختیار داشته باشیم و از این نیروهای انسانی استفاده بکنیم، آیا در حقیقت چنین حمله و تهاجمی در اسلام مشروع دانسته شده؟ چون این برخلاف آیات قرآنی که حکم به قسط و عدل میکنه، انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط، حتی اونجایی که اجازه قتال میده در اونجا هم قرآن کریم اجازه تعدی و تجاوز نمیده، میفرماید و قاتلوا فی سبیل الله، که البته این فی سبیل الله رو در آیه باید مورد بحث قرار بدیم، و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، در راه خدا شما بکشی اونهایی که شما رو میکشه، اما و در این حال این نکته خیلی لطیفه و دقیقه، ولا تعتدو، ولا تعتدو که ان الله لا یحب المعتدین، این در سوره بقره آیه 190 قرار دارید. از صورت که یا در آیات دیگه تأکید میکنه و اینکه شما باید قائم به قسط باشین، شاهد و قسط باشین، برای تحقق قسط قدم بردارید. یا ایها الذین آمنوا، همه مؤمنان مورد خطاب قرار میدن، کونوا قوامین لله، همه قیام ها باید برای خدا باشه. قل انما اعیدکم بواحد ان تقوموا لله مثنا و فرادا شهداء بالقسط، شهدا به قسط، شاهدان و گواهان به قسط باشید. قسط فرقش با عدل، برخی میگن که قسط اون عدل اجتماعی رو شامل میشه، که البته در اسلام هم عدل فردی داریم هم اجتماعی، خود واژه عدل هم فردی رو شامل میشه هم اجتماعی رو شامل میشه. حتی میفرماید که وقتی که انسان با یه قومی به خاطر اینکه به اصطلاح کینه وجود دارد و اینها میخواین اونها کینه دارن با اونها مقابله بکنید، این باعث نشه که شما نسبت به اونها عدالت نورزید. ولا یجرمن نکم شناعان قومن، این کینه های قومی باعث نشه که این جرأت رو به شما بده که علا الا تعدلو، این که شما عدالت نورزید، که اعدلو و اقرب للتقوا در سوره مبارکه مائده هست. و حتی ما میبینیم که در اسلام واژه عدالت در رابطه با کفار هم به کار برده شده. خب این از اون لطائفی است که در بحث جهاد مورد استفاده قرار میگیره. مثل مثلا از وقت که قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، که اینها همه باید البته مورد بحث انشاءالله تعالی قرار بگیره. حتی میفرماید اونها وقتی که کنار رفتن با شما جنگ نکردن، اینقدر اینجور آیات متعدد داریم که ظواهر این آیات رو آدم وقتی که میبینه میبینه که این آیه با آیه دیگه در تعارض هست، ولی باید با یه سری ملاکات دقیق ما یک برداشت دقیق اجتهادی از مجموعه این آیات داشته باشیم. یکی از اون آیات این هست در سوره توبه آیه 36، فإن اعتزلوكم، اگر اونها کنار رفتن و با شما نجنگیدن، فلم یقاتلونکم، با شما نجنگیدن، و القوا الیکم السلام، و در حقیقت القاء سلم بکنن یعنی اعلام سلم و اعلام صلح بکنن، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، وقتی که شما حجتی ندارید، راهی ندارید برید که با اونها بجنگید. که حتی در برخی از آیات هست میفرماید اگر اونها بنا دارن که به شما پناه ببرن، شما به اینها پناه بدید. به این عهد من مشرکین استجاب فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه الی آخر مأمنه. در حقیقت مجموعه نگاه‌هایی رو که در اینجا وجود داره، خب برخی از آیات رو می‌بینیم که آیات دفاعی است قطعاً، برخی رو آدم به ظاهر نگاه می‌کنه که اینها آیات جنگ ابتدایی و جهاد ابتدایی رو داره اجازه میده، و برخی هم یه نظریه دیگری دارن و اون اینه که اصلا کلاً همه اینها بوده ولی از نهایه نسخ شد، آخرین آیه‌ای که نسخ کرد تمام اون چی که در گذشته بوده این بوده که شما هر جا کفار رو دیدید اینا رو دیگه بکشید. این هم یه حرف عجیبی هست که زده شده است. این آخرین حکمی که آورده شده در سوره مبارکه توبه، که حالا عجیبم اینه که 40 آیه توبه دیگه قطعا با هم اومده دیگه، آیه 5 این آیه هست که این آیه میاد همه رو دیگه نسخ میکنه. حالا اینم یه بحث جالب نسخ مطرح میشه که بالاخره چطور میشه که یه آیه که در وسط آیه هست اون در اوائل سوره توبه میاد همه اون چیزی که در تو گذشته هست رو اینها رو مثلا نسخ میکنه. اونجا میگه که اگر اونا شما رو کشتن، خب شما با اینها جنگ کنید، میشه دفاعی، ولی نسخ شد اینا هم. نسخش چیه؟ نسخش اینه که به اصطلاح شما هر جا اینها رو دیدین بکشید، فقط تو ماها حرام نباشه. البته آیه اینو میگه فیزن سلخ الاشهر الحرام فقتل المشرکین حیث وجدتموه، هر جا اینها رو دیدین، آیه این در تو همه کفاره یا این فقط مربوط به مشرکان قریش هست، اونهایی که پیامبر و مسلمانان رو مورد آزار و اذیت قرار دادن. این باید کاملا روشن بشه. شروع بله شهر نجون رو بله خود قطعا باید شهر نجون رو بله خدوهم بفرماید که خب اینها رو دستگیر کنید، وحصروهم، به محاصره بکشنید، و عدولهم کل مرصد، و در هر کمینگاهی به کمین اونها بنشینید. اینا که اگر فعن تابو و اقام و صلات و آت و زکات فخل و سبیلهم ان الله غفور و رحیم. این آیه رو آیه نسخ کل اون گذشته ها مفرده. اجمالا میخوام عرض بکنم که این بحث بسیار بسیار مهمیه که از این جهت باید بحث بشه. همین جهت شما میبینید که انظار مختلفی در این زمینه وجود داره، یعنی از اون بحثاییست که معرکه آرا شده. یه دی رفتن جهاد دفاعی رو قبول کردن، یه دی رفتن گفتن که نه جهاد ابتدایی هست، یه دی رفتن گفتن که اصلا کلا همه اینها نصف شده. بعد به جایی رسیده که دیگه شما هر جا در غیر ماهای حرام این مشرکان رو دیدید و کفار رو دیدید و بکشید و جنگ و امثال زالک اینها. خب این باید از این جهت مورد بررسی قرار بگیره که بالاخره آیات سوره براءت از این حیث قابل دقته. آیات سوره براءت، چون سوره براءت هم از سوره هاییست که در سال 9 هجری نازل شده، نه اولا از سوره های مکی نیست مدنی، چون جهاد که ما در سوره مکی نداریم که، در سوره مدنی هست دیگه. این هم اواخر سوره هست، یعنی سوره در سال به اصطلاح اصلاح که 9 هجرت بوده که بعد معمول به ابلاغ هستد و داستان هایی دو که شما شنیدیم. یا مثلا در برخی از آیات آمده که مادامی که مشرکین بر پیمان خودشون هستن شما بر پیمانتون باشید. اونا وقتی که پیمان شکنی کردن، که البته این پیمان شکنی هم نسبت به مشرکان داریم، هم نسبت به یهودیان داریم، هم نسبت به مسیحیان داریم. اونا وقتی که پیمان شکستن اون وقت حکم دیگری خواهد بود. فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم. اینم در سوره توبه آمده. فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم، یعنی مادامی که اونها بر سر پیمانهای خودشون استقامت ورزیدن شما هم وجهی نداری که با اونها به جنگید و مقابله بکنید. از جمله بحث هایی که باید انشاءالله ما مورد بررسی قرار بدیم، بحث در رابطه با عرض که جنگ ابتدایی است با اهل کتاب. با اهل کتاب تکلیف چیه؟ خب حالا بله، یه تفاوتی میان مشرکان و اهل کتاب وجود داره، این رو از آیات میشه استفاده کرد. ولی با اهل کتاب تکلیف چیه؟ مثلا در یک آیه آمده میفرماید، بازم سوره توبه، سوره توبه این 40 آیه هستن، تفسیر این 40 آیه اول سوره توبه را باید با دقت مطالعه بشه. این فرصت بکنه آدم، نه همه جز تکالیف هست که اگه میخواد واقعا این بحث به صورت عمیق مورد بحث قرار بگیره، دوستان باید مطالعه بکنن، تفاسیر رو نگاه بکنن، شأن نزول رو نگاه بکنن، جنگ های پیامبر رو نگاه بکنن، که حتی اصلا میتونه گاهی از واقع رساله هم بشه. این جنگ های پیامبر میتونه رساله هم بشه. این جنگ های پیامبر که آیا شما میتونید جنگ ابتدایی رو در جنگ های پیامبر تصدیق بکنید یا نه، این اصلا یه رساله در سطح به اصطلاح فوق لیسانسش که قطعی هست. شاید اگر یه مقداری تعمیق باشه به صورت اجتهادی میتونه رساله سطح 4 هم باشه، چون بالاخره این از اون بحثایی است که در این حوزه قابل تر هستند. مثلا فرض بفرمایید که این آیه شریفه‌ای که در سوره مبارکه توبه هست، قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر، بالیوم الآخر، ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. خیلی جالبه، میگه که جنگ بکنید با اونهایی که ایمان ندارن به خدا و رسول خدا و حرام الهی رو حرام نمیدانن، نمیکنن، تحریم نمیکنن. حرام الهی و حرام که پیامبر حرام کرد. ولا یدینون دین الحق، ما دین حق رو اینها در حقیقت بهش متدین نیستن. بکشید اون کسانی که من الذین اوتوا الکتاب، اینا آدمایی هستن که اوتوا الکتابن. مگه میشه اوتوا الکتاب یعنی اهل کتاب لا یؤمنون بالله باشه؟ چی بخواد بیایه؟ اهل کتاب هم لا یؤمنون بالله هستن ولا بالآخر هستن ولا یحرمون ما حرم الله هستن. اینا که به اصطلاح اصلا که اهل کتاب هم دیگه، بله اهل کتاب، نمیشه که اینا نباشه. که این آیه چی میخواد بگه؟ آیه میخواد نکته رو اشاره رو کنه، میگه با اینها بجنگی حتی یعطوا الجزیه، تا اینکه اینها در حقیقت جزیه بدن اینها، هم یدن و هم ساغرون. و حالا که بخیر اینها تواضع دارن، حالا و هم ساغرون، ساغرون باید بعدا معنا بشه که این ساغرون یعنی چی. ساغرون آیا به این معنا که با ذلت و خاری اونها یه تسلیم باشن؟ نباید بحث بشن. یعنی میخوام عرض بکنم که این نوع آیات باید بررسی بشه. از مثلا همینجا الان شما ابتداعاً چه چیزی به ذهن میرسه که مثلا فرض بفهمید با اهل کتاب، با اهل کتابی که متدین نیستن، ایمان به آخرت ندارن، ایمان به خداوند ندارن و حرام و خدا رو تحریم نمی کنن، با اینها بجنگید؟ اگه اهل کتابه، اینکه به خدا و پیغمبر که پیامبرشون که اعتقاد دارن و اعتماد دارن و ایمان دارن، این آیه میخواد بگی که اینها دو دسته هستن، یه دسته هستن که نه اصلا واقعا ایمان ندارن. حالا این واقعا ایمان ندارن اصلا به ما مرتبط میشه که مثلا ما چگونه بیان تمیز بدیم، جدا بکنیم و بیان بگیم که یه دسته هستن که واقعا ایمان دارن اهل کتاب، یه دسته هستن که واقعا ایمان ندارن، چگونه ما اینها رو بیان اصلا دیگه تفکیک بکنیم؟ خب اینم از اون بحثایش که بالاخره باید مورد توجه قرار بگیره. اصلا فلسفه جزیه در اسلام چیه؟ بالاخره اگر در جامعه اسلامی اهل کتاب دارن زندگی میکنن، پذیرفتن اون نظام حاکم در اون جامعه اسلامی رو به اصطلاح، آیا فلسفه جزیه قابل توجیه هست یا این فقط در یک زمانی بوده، یا اگرم مثلا بد باشه قابل تفسیر هست در اینها؟ عنوان حقوق شهروندی میخواییم یه چیزی اضافه بر اینها بگیریم یا نه؟ از اینها مالیات گرفته نمیشه، به جای مالیات جزیه گرفته میشه. حتی اسلام یک عنایتی هم مثلا داشته نسبت به این که شاید اینها حتی به راه بیان. خب این نکته بازم مهم هست. یکی از بحث‌های دیگری که باز هم باید روش ما دقت بکنیم که میتونه باز هم به اصطلاح حتی به عنوان یه مقاله بشه، نه الان ساله، این میتونه به عنوان یه مقاله بشه، چون در این جاها ما امروزی میدونیم مقاله ها بهتر جواب میده دیگه. بالاخره باید تو این عرصه، چون کتاب تا شروع بشه تحقیقش اینا یه دفعه میره 5 سال طول میکشه. ما بعضی تحقیقات داشتیم که 10 سال طول کشیده تا عرضه بشه به عرصه فکر و اندیشه و مجامع علمی و مراکز آکادمی، تا عرضه بشه خب خودش 10 سالی طول میکشه. و حالا که این بحث روزه، این بعد از 10 سال خیلی وجهی نداره، مگر اینکه اینا به صورت مقاله نوشته بشه و کم کم بعد به صورت کتاب جمع‌آوری بشه و تجمیع بشه و اینا. یکی از اون بحث‌ها بحث اصلا فلسفه و هدف جهاده. فلسفه این جهاد، اصلا جهاد به عنوان قانون چگونه قابل دفاع است؟ اصلا جنگ بده یا خوبه؟ اگر جنگ بده در دین نباید باشه. جنگ یعنی کشتن، کشته شدن. مثلا این به حسب ظاهر انسان وقتی که نگاه میکنه چیز خوبی نخواهد بود. وقتی چیز خوبی نباشه، اسلام هیچ وقت نمیاد، یا دین، نه اسلام، حالا دین هیچ وقت نمیاد چیزی رو که خوب نباشه اون رو بیاد چیکار بکنه؟ به صورت قانون در بیاد. یا اینکه نه، ما در اینجا باید تحلیل بکنیم که شرایط چه شرایطی هست، یا شرایط شرایط عادی هست یا شرایط غیر عادی هست، هر کدام تحلیل خاص خودش رو داره. یعنی این رو عرض بکنم که صلح و جنگ امر نسبی است، گرچه صلح مقدم است بر جنگ. یعنی اگر کسی بنای جنگ تعدی و تجاوز و استعمار و استثمار نداشته باشه، که امور عادی اینه که باید صلح باشه و صلح و خیر، اما وقتی که تعدی باشه، تجاوز باشه، استخدام باشه، استعمار باشه، اون وقت یه نگاه دیگری باید نسبت به این بحث ما داشته باشیم اونها. و به همین جهت امر مطلق نیست، لذا ما صلح مطلق نداریم، جنگ مطلق از اسلام قابل دفاع نیست، صلح مطلقم قابل دفاع نیست. در این که بالاخره اسلام وقتی که شما مجموع آیاتش نگاه کنید خیلی جالبه، این بحث من یه وقتی تو غرب تو جاهای مختلف متعدد اینا رو عرض میکردن که اسلام حامل سن و صلح است. یک، صلح با خود. دو، صلح با دیگران. سه، صلح با خدا. صلح و آشتی با خود و دیگران و خدا. میخواد در حقیقت این ارتباطات توسعه پیدا بکنه، هم با خودش، هم با خدا، هم با خلق خدا. بنای جنگ نباید باشه، اما یه وقتی بنای جنگ گذاشتن دیگران، اون وقت چگونه باید برخورد کرد؟ ما باید بیستیم اونها هر کاری دلشون بخواد انجام بدن. یعنی در حقیقت همونطوری که تجاوز قابل دفاع نیست، پذیرش هر نوع ظلمی هم در صورتی که انسان بتونه مقاومت بکنه اونم قابل دفاع نیست، اون هم قابل دفاع نیست. از این جهت اصلا که بحث فلسفی جهاد هم خیلی جالبه، که مثلا جهاد برای مقابله با ظلم و ستم، جهاد برای بستری امن برای عبودیت و بندگی خدا، جهاد برای تحقق عدالت در جامعه بشری، جهاد برای اینکه ظلم مورد پذیرش قرار نگیره امثال از بحث‌های دیگری که به نظر میرسه باز هم باید روش خیلی دقت بکنیم و خیلی ها این رو امروز مورد بحث دارم گرد، اینجا داره که به عنوان یه رساله دکتری باشه، جهاد و تحمیل عقیده، سازگاری و یا ناسازگاری جهاد و تحمیل عقیده. یعنی جنگ باشه برای اینکه عقیده رو تحمیل کنه، عقیده وقتی که امر قلبی است چگونه میشه این رو تحمیل کرد. اینم از جمله بحثایی است که بالاخره باید در اینجا مورد بحث قرار بگیره، یعنی بحث جهاد و آزادی عقیده. و در حقیقت ما به بحث اصلا پیمان با کفار، آیا با کفار میشه پیمان نامه‌ای رو امضا کرد یا نه، امروز مثلا با چین بر اساس چه ادله شرعی ما میتونیم پیمان نامه امضا بکنیم؟ اینایی که اصلا حتی ادیان ابراهیمی رو هم قبول ندارن و دینشون حالا به اصطلاح عرفی امروزا و الا نکته‌ای که مرحوم مطهری داره که ما اصلا ادیان هم نداریم، دین واحد داریم که تطوراتی دارد و رشد کرده تا رسیده به اسلام، اون مورد تفتن هست. ولی خب اصطلاح امروزی بحث ادیان، رشته ادیان داریم، ادیان ابراهیمی داریم، ادیان شرقی داریم، ادیان به اصطلاح بشری داریم. اینا اصطلاحاتی است که امروز تو کتاب‌ها به کار می‌برن. شما همین کتاب هانس کونگ رو ببینید، مثلا یه تقسیم بندی در رابطه با ادیان داره. در خیلی از کتاب‌ها این تقسیمات امروز الان متداول هست و مورد بحث قرار می‌گیره. تو اینها اصلا میشه با اینها پیمان‌نامه‌ای رو امضا کرد یا نه؟ خب اینم از اون جمله بحثاییست که باید مورد بحث قرار بگیره. و چطور ما میتوانیم جهاد رو به عنوان یک قانون در نظام دینی قرار بدیم؟ آیا میتوان به اصطلاح اصلاحید که جهاد رو که بالاخره درش جنگ هست و قتال هست و حرب هست و محاربه هست دین قرار داده بشه یا نه؟ چون بعضی اصلا کتاباشون رو مفصل ذکر کردن، میگه از افتخارات ما اینه که ما جنگ نداریم. مسیحی ها برخی در کتابهاشون ذکر میکنن، میگه یک فرق بین اسلام و مسیحیت اینه که از افتخارات ما اینه که ما جنگ نداریم و در اسلام جنگ هست، مثلا جز افتخارات خودشون میتونه.
این
در دین مطرح
نشده یا عملاً
هم اینا معتقدن تو دین، اونم که اتفاق افتاد به خاطر شرایط خاص، اونا الان میگن پشیمان شدیم. اصلا الان ادعاشون اینه، چون اونا جدیدترین تفسیر میکردین ارائه میدن، تفسیری که شورای واتیکان ارائه میده و اون اساس میان در حقیقت چنین تفسیر رو از دینه. افتخارشون اینه که ما الان در مسیحیت دین نداریم و عیسی هم غیر از موعظه و پند و امثال ذلک نه حکومتی بوده نه دنبال تشکیل حکومت بوده، موعظه میکرد، پند میکرد، دعا میکرد، بالاخره معجزه از او صادر میشد، مردگان رو زنده میکرد و اینطور قلوب رو به خداوند متصل و مرتبط میکرد. حرفا حرفای خیلی قشنگه. میبینید که امروز بعضیا از حاکمیت خسته که میشن، این حرفا حرفای بسیار بسیار جذابی هست. میگن که بالاخره حاکمیتی که نتونه عدالت رو در جامعه تحقق بده، از اون طرف هم مشاکلی رو ایجاد بکنه، خب بهتره که نباشد و اینها، و اینو دیگه به پای دین نگذارن. یعنی این حرفا همش زده میشه، اینا رو دیگه به پای دین نگذارن. دین اصلا برای این امر نیامده، دین برای امر دیگری آمده. خب مهندس بزرگان میدونی که از افرادی بوده که قائل به حکومت بود، البته معتقد به رفرمیسم بود، رو باید یه تغییر تدریجی جا بشه نه انقلاب. انقلاب رو کلی دفاع نمی کرده، ولی قائل به رفرمیسم بوده. ولی بعدها همین هم نظرش عوض کرد، چون در دولت موقت میاد به اصطلاح خودش نخست وزیر، خب حالا با اون بحثایی که بوده نخست وزیر نظام میشه و نه انقلاب میشه، ولی بعدها اصلا دیدگاهش عوض میشه. این آخرین نظریه که اون داده حتما خوندید دیگه، که اصلا دین برای خدا و معاد. اون وقت تمام اون اتفاقاتی رو که در اتفاق امیرالمؤمنین افتاد، بحثایی رو که در زمان مدینه بود، اونا رو میگفت اصلا پیغمبر دنبال حکومت نبوده. در اتفاق امیرالمؤمنین هم اصلا جز شر وظائف ذاتی امیرالمؤمنین نبوده. همه اینها رو به نوع دیگری تفسیر میکنه در اون مقاله بسیار مفصل که بعد بسیار کتاب هم در آمده،
صراحتاً بحث امامت، الامامت، نظام و دین، نظام و مسلمین، حکومت رو داره مدنه در اینها رو نمیبینن یا خوشی میکنن یا
خوشی؟ یه جوابش اینه که شاید همه اینها اون هنگامی که این نظریه دادن مدن نظرشون نبوده. یعنی مثلا گاهی وقتی که این کلمات نظام و دین یا ساست و العباد یا این نهو ساست به العباد، مثلا تعبیر امام رضا سلام الله علیه در تفسیر امامت اینه که انهو سائسون بالعباد، یا مثلا تعبیری که در زیارت جامعه کبیر است و ساست العباد، مثلا اونا رو اصلا ساسه رو به معنای اون معنایی که ماها میکنیم به معنای سیاست ما اینا نه، اصلاح امور بشری، اصلاح امور انسان ها، یعنی تعبیر میکنن، توجیه میکنن. و اونجا میگه که خب امیرالمؤمنین اومدن دنبالش و ایشون هم میگه نه من دیگه قبول نمیکنم و اینها از این عبارات ها استفاده میکنن، که امیرالمؤمنین میگه الان دیگه من قبول نمیکنم دیگه، پس اگر جزء وظیفه ذاتیش بود نمیتونست بگه نه. مثلا از این نوع بحثا و مسائل رو میارن، یعنی بحث به اصطلاح نظری هست که باید واقعا به صورت عمیق بهش پرداخته بشه. ولی اجمالا میخوام از بکنم که این حرفا زده شده، حالا در تو حکومت حضرت مهدی هم الان دیگه رفتن توی یه مسیر دیگر رو با یه تفسیر دیگری. اونجا هم حتی برقی معتقد هستن که این بحث حکومت و حاکمیت اینها مطرح نیست. اینو میخوام بگم این بحث ها گفته شده، بحث الان مطرحه تو حوزه های سیاسی، حتی از طرف روشنفکران دینی مسلمان این بحث ها اصلا مطرحه که امام زمان هم برای این نمید. امام زمان به اصطلاح میاد و میفتیدن دنبال حکومت نیست، اینکه بیاد حکومت تشکیل بده تو اینها و جزء وظایف اصلی امام علیه السلام باشه این نیست. یعنی الان فضای بحث رو به یک گونه دیگری دارن طرح میکنن و جا داره که بالاخره ما تو این زمینه در حقیقت این مسئله رو مطرح بکنیم. اینم من یه اشاره بکنم، اینه که اصلا کلن ما باید تو این بحث ها مرز بین صلح، جنگ، تسلیم رو مشخص بکنیم. یعنی یه جا که مثلا ما بحث صلح رو هم اگر مطرح میکنیم، صلح غیر تسلیم، یعنی اسلام هیچ وقت تسلیم رو اجازه نمیده.
دقیقا
خواب
چی گفته مثلا در این مورد در مورد
این رو اون مقدارش که حالا
اون جدیدی که
بله بله اونی که من حالا اشاره شو کرده حالا بقیش مفصل ایشون بحث جنگ
صلح
عادلانه رو هم بگیم ما نداریم، صلح بله
جنگ عادلانه نداریم، جنگ همیشه یه بهانه براش نداریم
اصلا بسانه. جنگ برای عدل و تحقق عدالت اصلا معنا نداریم. جنگ برای رسیدن به عیادت، ما فلسفه جهاد رو، یکی از فلسفه های جهاد رو جنگ برای رسیدن به عدالت، برای اینکه جلوی ظلم و ستم گرفته بشه. حالا یک مفهوم جدیدی رو ایشون داره ارائه میده، اینو باید با دقت مطالعه کنید. این حرف مهم نیست، باید پاسخ داده بشه.
به اصطلاح از بین بردن اعدام در کشور.
بله بله همین
چجوری محقق شده
الان اینا میگه اصلا جنگ عادلانه اصلا معنا نداره. شما میگید جنگ بعد عادلانه، اصلا جنگ با عقل اینها دو مفهوم غیر قابل جمع هستند. اگر این باشه در حرفی رو که ایشون داره میزنه، نیاز هست که بالاخره به دقت اصلا این مانیفست مطالعه بشه و پاسخ داده بشه و حوزه علمیه هم به صورت علمی و فنی با زبان روز پاسخ بده نسبت به اون. و صلی الله علیه و آله.